أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. همانند روزهای گذشته یاد کنیم از جمیع گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، همینطور گذشتگان از جمع حاضر، پدر و مادر از جمع حاضر رو، در گذشتگان از این دو حادثه اخیر منا و مسجد الحرام رو یاد کنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. در این مباحث روزهای گذشته که حول موضوع زندگی با برکت بود، گفتیم اون چه خدای متعال به انسان عنایت میکنه میتوانه ذیل یک زندگی مبارک تعریف بشه، و همون چه خدا به انسان عنایت میکنه در اثر عمل کرد و رفتار انسان میتوانه ذیل یک زندگی نامبارک تعریف بشه. مصادیقی رو آوردیم از آیات قرآن، مثل کتاب با برکت، باران با برکت، درخت با برکت، و این آخری عبارت از مسئله ذریه و خانواده با برکت بود که راجع به حضرت اسحاق و حضرت ابراهیم علیهم السلام بود. و در ادامش به بحث کوثر رسیدیم که یک دختر چنان خیر کثیر میشه، چنان مبارکه میشه، که یکی از اسماء حضرت زهرا علیها السلامه، که نسل مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه همین دختر تا امروز و تا روز قیامت باقی میمونه، در حالی که دشمنان پیغمبر اکرم همه از بین رفتن و فراموش شدن، اما ذریه پیغمبر طبق همین کوثر تا امروز و در آینده انشالله باقی هن. یه تتمه‌ای در این مورد زندگی با برکت مونده بود عرض بکنم که دیگه میخوایم وارد عوامل و موانع برکت در زندگی بشیم، و اون تتمه اینه: همه این برکاتی که از ناحیه حضرت زهرا و در این خانواده به وجود آمد، اگر شما یک ملاحظه‌ای بکنید زندگی حضرت صدیقه علیها السلام رو، می‌بینید اولاد صالح، رسیدگی به همسر و یک زندگی ایدئال و شیرین، همه و همه اینها با یک امکانات بسیار محدود انجام شده. یعنی اینجوری نبوده که این خانواده تمام امکانات مادی، حتی اون روز نمیگیم امروز، تمام امکانات مادی اون روز رو داشتن و موفق بودن؟ نه، اتفاقا بسیاری از امکانات 1400 سال پیش این خانواده نداشته و موفق شده. در اثر چی پس موفق شده؟ این همون عوامل و موانعی است که عرض خواهیم کرد. شما ببینید از یک خانه محقر سید الشهدا تربیت شده، از همین خانه محقر زینب کبرا علیها السلام بیرون آمده، حسن ابن علی بن مشتبه ام کلثوم تربیت شده و بیرون آمده، از خانه این بزرگواران بیرون آمدن که پدرشون برای شروع زندگی میره زرهش رو میفروشه. میدونید در اون دوره و عصر زره از لوازم زندگی یک مرد بوده، شمشیر، سپر، زره، اینا از ضروریاتشون بود. اما وقتی که حضرت زهرا به عقد امیرالمومنین السلام در اومد، پیغمبر اکرم فرمود علی جان چون چیزی نداشت، فرمود زره تو ببر بفروش. چرا امروز زندگی های ما اینگونه در اومده که ازدواج اینقدر به تأخیر افتاده؟ به دلیل نداشتن مسائل مادی. این معلوم میشه ما از این فرهنگ جدا شدیم. فرهنگ اهل بیت در مورد ازدواجی نیست که باید همه امکانات فراهم باشه بعد ازدواج صورت بگیره. من یه جمله اینجا عرض بکنم، یه سوالی هم اینجا کردن، به اون سوال انشاءالله میرسم. ببینید امروز متاسفانه مسئله تشکیل خانواده در جامعه ما با یک انحراف جدی مواجه شده و اون انحراف جدی اینه: خدای متعال در سرشت و وجود انسان نیازهایی را آفریده. یکی از اون نیازها تشنگی و سیراب شدنه، یکی از اون نیازها گرسنگی و سیر شدنه. دقیقا مثل تشنگی و گرسنگی، یک نیاز دیگر بشر که خدا درش قرار داده مسئله نیاز به ازدواج و جنس مخالف. آیا شما دیدید در طول تاریخ زندگی خودتون و پدران و مادرانتون کسی سراغ داره که یک کسی تشنه شده باشه بهش بگن حالا بذار درس تموم بشه بعد آب بد میدم بخوری، حالا بذار عرض کنم که لیسانس تو که گرفتی من یه پرس چلو کباب میذارم ایشالا بخوری سیر بشی؟ نه، وقتی تشنه میشه در هر شرایطی میره آب میخوره و الا این از بین میره. وقتی گرسنه شد تحت هر شرایطی، اگه داره چلو کباب، نداره برنج ساده، نداره نون خالی میخوره، برای اینکه باید سیر بشه و الا سوء هاضمه میگیره، بدن از بین میره. ازدواج همین گونه است. ازدواج یک نیاز ضروری و مهم بشره. نه تحصیلات، نه عدم امکانات، هیچ کدام نمیتوانه مانع این بشه. اگه مانع شد التهاب ایجاد میکنه، اگه مانع شد برای خود اون شخص و جامعه بحران ایجاد میکنه. همانند این که اگه تشنه بود آب نخورد، این عزیزانی که در فاجعه منا از دست رفتن، طبق اون چه که روایت میشه و نقل میشه، بسیارشون از تشنگی تنها، همین باورتون میشه شما، له نشدن، از تشنگی از بین رفتن، تیر نخوردن، فقط اگه آب به اینا میرسید اینا زنده میمونه. یعنی تشنگی انقدر بحران آفریده میتونه یک کسی رو از پا در بیاره. گرسنگی همین گونه است. ازدواج هم مسئلهش همینه. ولذا قرآن میفرماد ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. شما اگرم فقیر باشی، من در اثر ازدواج شما رو بی‌نیازت میکنم، فقرتو برطرف میکنم. یه آمار نسبی بگیرید عزیزان، توی بستگانتون، تو همسایگانتون. ببینید کسانی که ازدواج نکردن، چه دختر و چه پسرش، مخصوصا در مورد آیون که زندگی رو اداره میکنن. ببینید مثلا یه مرد 50 ساله‌ای که هنوز مجرده، یه مرد 50 ساله‌ای که 4 تا فرزند داره، اینا رو با هم مقایسه ببینید کدوم وضعشون بهتره. حتی از نظر مادی ها ببینید کدوم بهتر. این وعده قرآنه. این وعده قرآنه که اگر تو ازدواج کردی من اوضاع تو رو درست میکنم، وضعیت مادی تو رو ترمیم میکنم. پس نگاهمونو باید در جامعه فعلی به ازدواج اصلاح بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی وقت ازدواجش میشه میره زرهشو میفروشه. الان چند تا شما خانواده تو جامعه سراغ دارید که حاضر باشن یه قسمتی از زندگیشون رو بگذارن برای همین قصه نسبت به میگه نه بابا حالا خونه نداره که، حالا اینو که نداره که. یعنی حاضر حتی نیستیم یه وقتی یه اساسی مثلا بفروشیم میگیم همه چی که فراهم شد بعد ازدواج. این گونه نیست، ازدواج یه نیاز برای بشره. خب این از ناحیه ما مردم عادیه، اگرچه مسئولین اقتصادی جامعه، مدیران فرهنگی، اینا همه مسئولیت‌های سنگینی دارن، اما ما به عنوان شهروند و آدم‌های عادی جامعه خودمون یه وظایفی داریم. خودمون فرهنگ ازدواج رو اینقدر سخت نکنیم، ازدواج رو اینقدر نسبت بهش حاشیه درست نکنیم. چه منافاتی داره که این هم ازدواج کنه هم درس بخونه؟ چه منافاتی داره؟ چه منافاتی داره که این دانش آموز سال سوم دبیرستان باشه بعد ازدواج هم کرده باشه؟ چرا اینو انقدر امروز نسبت بهش وحشت میکنیم؟ خب امروز که این دانش آموز سوم دبیرستان تو دبیرستان صد رقم از اون دختر متأهل، فسادش الان بیشتره با دوستانی که داره. خب این اگه ازدواج بکنه بیمه میشه، خیال شما از این راحت میشه. ولذا امروز بسیاری از خانواده‌هایی که دختران در سن بالا دارن، پسران در سن بالا دارن، زندگیشون هم از نظر مادی مشکل نداره، اما لذت نمیبرن چون بحران شده تو خونه‌شون، زندگیشون ملتهب شده. مادره به این دختر نگاه میکنه، به این پسر نگاه میکنه، زجر میکشه. پدره همینجور، چون اگه از وقتش گذشت ازدواج سخت میشه. ازدواج سن خودش رو داره، اگه از اون سن عبور بکنه هر روزی که میگذره این کار سخت‌تر میشه. شما زرهشو امیرالمومنین علیه السلام میفروشه میره یه اساس جزئی تهیه میکنه برای شروع زندگی، برای شروع بعدی بعد از عقدم یه ولیمه‌ای تهیه میکنن و میان سر زندگیشون. وقتی اون اساس رو تهیه میکنن، روسری و بالش و لگن و آفتابه و امثال اینها، چند تا از اصحاب اون پول زره و پیغمبر بهشون داد برن تهیه کنن بیار. رفتن اینا آوردن گذاشتن جلو پیغمبر، پیغمبر دستی زدن زیر این اساس فرمودن بارک الله لأهل البیت، خدا اینا رو برای اهل خانش مبارک کنه. یعنی گاهی یه اساس محدود زندگی رو مبارک میکنه، یه کامیون 10 تن نامبارکش میکنه. اگه به موقع نباشه، اگه روی حساب نباشه، اون جزئیه میتونه مبارکش بکنه. این بچه دختر 17 ساله رو از نظر ذهنی پاکش بکنه، این پسر 21 ساله رو دیگه نگذاره به انحراف، اما 30 ساله شده 10 سال گناه کرده، نگاه به ناموس مردم، ارتباط با نامحرم، حالا اومده بعضی 30 سال ازدواج کرده، این 1000 رقم آلودگی پیدا کرده. تو این 10 سال آلودگی برای چی بوده؟ برای اینکه 50 میلیون تومان پس انداز بکنه. چرا دختره؟ برای اینکه درسش تمام بشه، برای اینکه ما بتونیم یه جهاز سنگینی به این بدیم ببره. این انحراف در مسئله تشکیل خانواده امروز تو زندگی های ماست. حضرت زهرا علیه السلام با امیرالمومنین بهترین، بالاترین، افضل همه زوجهای عالمن. یعنی ما زوجی بالاتر از امیرالمومنین از زهرا نداریم، حتی پیغمبر اکرم. چرا؟ چون پیغمبر اکرم خودش بالاتر بوده، اما همسرش که از حضرت زهرا بالا. پس زوجی یعنی دو نفری روی هم بالاتر از این دو بزرگوار ما تو عالم هستی نداریم. درست شد؟ هیچ کدام از ائمه، حتی پیغمبر، بعدیا هیچ کدام نبود. اما همین زوج وارد خانه میشه، امیرون میفهمه چیزی داری بیاری من بخورم. عرض میکنه علی جان 2-3 روز تو خونمون هیچی برای خوردن نداریم. خب زهرا جان چرا نگفتی من یه چیزی؟ عرض کرد علی جان حیا کردم از خدا، خجالت کشیدم تو رو بر یه کاری الزامت کنم که الان قادر نیستی. معلومه شما ایام حضرت دستوارش تنگ بوده. بابا بهترین زوج عالم هستی گایم نداشتن بخورن، گایم دو روز تو خونهشون هیچی نبوده. حالا اگر یه وقت ما یه دختر شوهر دادیم، پسر زن دادیم، یه رو نداشتن، آسمون پایین نمیاد. اگه این دوتا قطع اساس و جهاز نداشتن، آسمون پایین نمیاد، زمینم آسمون نمیره، چون بهترین زوج عالم هستی. اینجوری زندگی کردن. اگه ما میگیم ما پیروان اینا هستیم، خب باید در همه عرصه پیروشون باشیم، نه فقط یه قسمت. به عبارت دیگر ما در دینداریمون خواهرای گرامی به یه سبک و سیاقی کارمون به بیراهه رفته. یعنی یه ظاهری از فرهنگ اسلامی هست اما باطنش پوک شده. ظاهرش اینه ایام محرم این کتیبه ها و سیاهی ها سر تا سر شهر، خیلی هم خوبه، اینا رو نمیخوام نفی کنم، فاطمیه که میشه همینطور، جلسات برقرار میشه، جلسات روزه، برو بیا، اما اون باطن و محتوا که فرهنگ اهل بیت مورد قربت واقع میشه، میاد سینه میزنه، امشب فردا که خدا بهش اولاد میده یک اسم معلوم نیست از کجا آورده میذاره رو بچهش. بابا تو که دیشب داشتی برای حضرت زهرا و محسن سینه میزدی، اینا معشوق و محبوبتون، بچه تو اسم دختره یه چیز دیگه در اومد. این معلومش از محتوا خالیه. الان داره به حضرت زهرا گریه میکنه به عنوان این که پیروه، به اون که شیعه است، محب، شب که میخواد برای محبوبون بره خونش، تو مهریه دختر یه جور دیگه با خانواده دوماد حرف میزنه. این نشون میده از داخل داریم پوچ میشیم، مثل این گردوهایی که بعضی درخت گردو خیلی گردوش درشت، اما تا میزنی بهش وا میشه، میبینی تویش خبری نیست. به حسب ظاهر داریم بزرگ میشیم، ما ظاهره هی هر رو داره قشنگتر میشه، اما از درون داره پوک میشه و کرم بهش میفته. و این یک قسمت عمدش به شما خواهرای گرامی برمیگرده. یعنی شماها گاهی نسبت به مردان جامعه در فرهنگ سازی قوی ترید. اگه بخواید یه چیزی رو فرهنگ بکنید، اگر بخواید یه چیزی رو در خانه خودتون و طایفه خودتون نهادینه بکنید، از مردها قوی ترید. چرا؟ به جهت اون عواطف قوی تری که در خانوم ها هست و در آقایان ضعیف تره. و این یه وظیفه است امروزا، اگر خودمون رو پیرو به اهل بیت میدونیم، این رو باید دنبال بکنیم. من از این دیگه بیام بیرون و به همین مقدار بسنده کنم. اما عوامل و موانع برکت، چه عواملی باعث برکت در زندگی میشه و چه موانعی باعث میشه زندگی نامبارک بشه. یک عنوان کلی من امروز از قرآن استفاده بکنیم، بعد ببینیم چقدر در مصادیق و جزئیات وقتمون اجازه میده. یک عنوان کلی در بحث عرض کنم عامل برکت و مانع برکت ما در زندگی داریم، از قرآن استفاده میشه. اون عنوان کلی و یک کلمه عبارت از گناه در زندگی است. گناه، کلیت گناه برکت رو از زندگی میگیره، حالا هر گناهی که میخواد باشه. خب اینو از کجا میگیم؟ آیه 96 سوره مبارکه اعراف اولین مؤید و دلیله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. می فرماد اگه اهل قریه ها و شهرها ایمان به خدا می آوردن و تقوا کسب می کردن، تقوا یعنی گناه نکردن، یعنی واجبات رو انجام دادن، اگه اهل شهرها و روستاها و جوامع ایمان به خدا می آوردن و تقوا پیشه می کردن، لفتحنا، ما درهای آسمانمون رو باز می‌کردیم، برکاتمون رو بر اینها نازل می‌کردیم، از آسمان و از زمین می‌جوشوندیم بر اینها. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. بعد آخر آیه می‌فرماد اما اینجوری نشد، اینا نه اعتقاد راسخ بودن نه تقوا کسب کردن، ما هم به همون عدم تقوا مؤاخذهشون کردیم، یعنی برکات رفت. آیه یه منطوق داره، آخر آیه یه نتیجه گیری میکنه، کلیت آیه میرسونه. اگر تقوا آمد برکت میاد، اگه اعتقاد به خدا اومد خدا برکت رو میاد. اگه این دوتا رفت به تب برکات هم از زندگی رهبر میمنده. پس یه عنوان کلی شد عبارت از برکت، از عبارت از گناه. یا در آیه دیگری دارد میفرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. اون چه از مصیبت تو زندگی بهتون میرسه عبارت به دست میاد از اعمال خودتون. اون چه گرفتاری تو زندگی میکشید قرآن میفرماد از ناحیه اعمال خودتون. بله یه استثناءاتی هست، مثل این که انسان گاهی آزمایشش میخواد خدا بکنه. ایوب پیغمبر رو، انبیاء الهی، بعضی از مؤمنین رو دچار آزمایشاتی میکنه، این یه قصه دیگری میشه. حتی اونا هم میتونه در مرتبه خودشون گاهی ترک اولا باشه. اما کلیت و قاعده در عالم اینه که انسان گرفتاری های زندگیش قرآن میفهمد از ناحیه خودتونه. ظهر الفساد، و این آیه که دوم خوندم آیه 30 سوره مارکه شوراست، آیه 41 سوره مارکه رومه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. فساد در خشکی و دریا آشکار شد به خاطر خود عمل خود مردم. یعنی فساد، معنای فساد یعنی از بین رفتن. دیدید میگن این قضا فاسد شده، یعنی دیگه به درد نمیخوره. یه زندگی و یه خانواده دیگه به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به خاطر عمل خودش. این کمپوت چجوری فاسد میشه میندازیش دور؟ یه خانواده هم گاهی به جایی میرسه دیگه هیچ برکتی نداره، هیچ فایده این خانواده نداره. در اثر چی؟ قرآن میفرماد به ما کسبت عید ناس، به خاطر اعمال خودش. پس کلیت گناه. باز آیه 66 سوره مبارکه مائده است، میفرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. میفرماید اگه اهل کتاب، اهل انجیل و اهل تورات به اون چه در انجیل و تورات بود عمل میکردن، انجیل و تورات رو اقامه میکردن، اون چه خدا بر این نازل کرد بر اینها، اینها عمل میکردن، ما کاری میکردیم. لعکرو، این لام مفتوح تأکیده، لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، از آسمان و زمین اینا براشون میبارید و میجوشید که بهره ببرن و استفاده کنن. یعنی بسیاری از گرانی ها، قحطی ها در دنیا از این آیات استفاده میشه، بر میگرده به اون عمل کردی که انسان در زندگی دنیا داره. در سوره مبارکه عرض کنم محضرتون، اینا هر جاش یه شبهه‌ای شاید تو ذهنتون بیاد، جلو که میریم بعضی از این شبهه‌ها براتون برطرف میشه انشالله. در سوره مبارکه نوح چند تا آیه پشت سر همه که باز شاهد همین قصه ایست که عرض کردم. میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. میفرماید شما استغفار کنید، خدا شما رو میبخشه و میامرزه. یعنی استغفار شما به دنبالش بخشش الهی رو داره. کسی نگه ای دیگه خدا منو میبخشه، نه، این یأس از رحمت الهی است. تو بیا استغفار کن من میبخشم. این یک. حالا وقتی تو استغفار کردی و من بخشیدم چه اتفاقی میفته؟ آیات بعد میخواد آثارشو بیان کنه. میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا. اگه شما استغفار کردید و من آمرزیدم، بعد اثر وضعیش اینه، من باران رحمتم رو بر شما نازل میکنم. بعضی مفسرین گفتن باران در لغت عرب مطر میشه، اینجا گفته سما آسمان، من آسمون رو میندازم. یعنی چی پس؟ بارون چیه؟ آسمون. فرمودن آسمون رو میندازم و میفرستم کنایه از شدت برکات و رحمته. یعنی بارون چیه؟
بارون چی از بالا؟ من آسمون رو میندازم رو سرتون، اینقدر بهتون میدم اگه شما بیاید استغفار کنید، اگه شما بیاید پاک بشید. دیدید گاهی اوقات میگه بابا این کار انجام بدم 100,000 تومن میدیم، یا با 100,000 تومن من جون بهت میدم، جونم رو میدم تو این کارو بکن. قرآن میفرماد، خدای متعال میفرماد تو بیا استغفار کن، از گناهانت پاک بشی. من بارون چیه؟ من آسمونو میذارم به سرتون، یعنی اینقدر بهتون میدم، اینقدر زندگیاتون شیرین میشه از برکات الهی. بعد میفرماد ادامش، پس خدا میبخشه، رحمتش هم براتون نازل میکنه دیگه چی؟ و یمدد کن به اموالم و بنین. اگه استغفار کردید و خدام بخشید پاک شدید، بعد من در اثر همین پاک شدن شما، شما رو با مال و اولاد یاریتون میکنه. یعنی اولاد میدم اگه بیاید استغفار کنید، مال میدم اگه بیاید استغفار کنید. یعنی اثرات وضعی پاک شدن یه جامعه و یه خانواده اینه. خدا مشکلات و حاجات خونشون که یکیش اولاده 20 سالگاهی براش میدوه، یکیش عبارت از خونه بزرگتره، زندگی قشنگتره، در اثر استغفار خدا اینا رو بهش عنایت میکنه. ولی زا بعض بزرگان ما در مورد اینهایی که مشکل صاحب فرزند شدن، یعنی میخوان اولاددار بشن نمیشه، میگفتن برید استغفار کنید. به زن و شوهر میگفتن برید استغفار. یکی از بزرگان میگفت مثلا هر روز صبح، ظاهرن اگر اشتباه نکنم، میگفت زن و مرد هر دو سوره مالکه نوح رو بخونن، که این قصتش به همین شاید استغفاره برگرده. استغفار انسان رو صاحب اولاد میکنه، چون میدونید در حدیث دارد شیرین ترین نعمت تو دنیا نعمت اولاده، و تلخ ترینش هم وقتی که این از انسان گرفته میشه. خب این شیرین ترین نعمت در اثر چی میاد؟ پاک شدن. و در اثر چی گاهی داده نمیشه؟ گناه. گناه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، اینم دیگه مال آخرتتون، اونا مال دنیاتون. آسمون رحمت، باران، فراوانی، رونق، کشاورزی، فلان، بعد اولاد، مال، یه دونم میذارم برای آخرتتون، اونم چیه؟ و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، قیامتم بهشت و نهرهای بهشتی در اثر پاک شدن از گناه به شما داده میشه. پس یه زندگی با برکت یک قاعده داره، یک اصل کلی داره. اون اصل کلی عبارت از ترک گناه. ترک گناه. گناه مثل این دست اندازای تو خیابون، دیدی شما میخواید یه جایی الان برید، عجلم دارید، میخواید زودتر برسید، هی باید جلوی دست ترمز کنی، سرعتت کم میشه، آخر سر میبینید یه دقیقه دیرتر رسیدید، این دست اندازا نداشت، اجازه نداده. تو زندگی گناه برای جلو رفتن شما مثل اون دست اندازاست، هی نگرت میداره، هی پیشرفتتو میگیره. روایات فراوانی داریم که انسان یه چیزی رو یاد میگیره در اثر گناه فراموش میکنه. گناه باعث میشه انسان علمی رو که یاد گرفته از دست بده. پس اون چه باعث میشه انسان جلو بره، پیشرفت بکنه، به سعادت برسه، زندگیش با برکت بشه، زندگیش شیرین و ایدئال بشه، کلیتش یک کلمه است و اون گناه. 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 در یه روایتی دارد از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود خدای متعال به موسی علیه السلام علی نبی و علیه السلام وحی کرد، فرمود موسی ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی، مردم و بندگان من با هیچی مثل ترک گناه. چون ورع یه عبارتون اخرای تقوای، البته یه فرقی هم بینشون هست دا. که حالا بگم همینجا بد معنا کنم، ورع و تقوا گاهی مثل هم استعمال میشه، یعنی جای هم مترادف، یه تفاوتی هم براش قائل شدن، گفتن ورع مرتبه از تقوا بالاتره. تقوا انجام واجبات و ترک محرمات. ورع امیرالمومنین علیه السلام میفرماد الورع و الوقوف عند الشبهه، ورع این است که موقعی که یه چیزو نمیدونی حرامه یا نه اونجا توقف، نمیدونی حرف غیبت یا نه نزنی. ما برعکسیم. میگه که نه من جلو خودشم گفتم، نه بعدا میرم به خودش میگه. اینا دیگه غیبت رو درست نمی کنه. عوض این که احتیاط بکنه، اصل اونجا که غیبته که میگه و توجیه میکنه، تا چه رسد بخواد احتیاط بکنه. میفرماد ورع این است، اونجا که نمیدونی صبر کن. نمیدونی نسبتی که داری به این دختر مردم، پسر مردم هست یا نه. اگر برات روشن نیست نگو این حرفو، اینا آثار وضعی داره، اینا عقبت برمیگردونه، نمیذاره جلو بری. ما تقرب الی المتقربون به مثل الورع عن محارمی. فرمود هیچی به مانند ترک گناه بندگانم به من نزدیک نمی کنه. مخصوصا خواهرای گرامی، چون نسبت به مصادیق عبادات خیلی مقیدن، این خیلی برای شما عزیزان میتونه یک تابلوی هدایت و راهنما باشه. سفره حضرت ابوالفضل علیه السلام، سفره حضرت ام البنی هستن، جمع کران دیگه، زیارت امام رضا علیه السلام. معمولا میبینید خواهرها به جهت اون تقید در دینداری تو این قصه ها قوی ترن. اگه آیون نیم ساعت میرن تو حرم حضرت، خانوما یه ساعت و نیم میشینن. خب این خوبم هست، اما مراقب باشین اصله فراموش نشه. اصله چیه؟ ترک گناه. یه آقایی صبح جمعه، من یه 12 سال یه هیئت صبح جمعه منبر میرفتم، یه رو اومد گفت حاج آقا من همسرم جمکران میره، اینجور هست اینجور هست، روزه فلان، اما 8 سال تو خونه با من حرف نمیزنه، 8 سال تو خونه با من حرف نمیزنه. آقا این قبل از اینکه تو جمکران بری، فرمود جهاد المرأت حسن و تبعول، جهاد زن اینه که خوب شوهرداری بکنه، این وظیفه اولیشه. من گناه میکنم میرم جمع کردم، چه اثری داره؟ گناه میکنم میرم سر سفره حضرت ابوالفضل علیه السلام، عمره میرم، کربلا میرم، دست جمعی میریم مثلا قم و برمیگردیم، کیفم میکنیم رفتیم زیارت. ولی اینا همه خوبه ها، اما به شرطی که اصل فراموش نشه. اصل ترک گناهه، اصل اینه. من زن و خانوم متدینه و مقیده به مسائل شرعی بدانم یکی از اصول دین هم تبعیت از شوهره، باید معصیت او رو نکنم، مگر اینکه یه جای منو امر به گناه بکنه، بگه چادرتو بردار، نه بگه بیرون بیا با آرایش بیا، نه اونجا نه. ولی در غیر اون من وظیف، همونجور که مرد نسبت به زن وظائفی داره، زن هم نسبت به شوهر وظائفی داره و باید به وظایفش عمل بکنه. بعد حالا اون باقیرم انجام داد، خیلی هم عالی. فرمود موسی هیچی مثل ترک گناه بندگان به ما نزدیک نمی کنه. حالا ما گاهی ظواهر رو داریم اما احساس میکنیم که زندگی خوش نیستیم. چرا؟ چون اصل کلیه که ترک گناهه، اون تو زندگی ما کمرنگ نشده و هی داره پررنگتر میشه، داره پررنگتر میشه. پس داشته باشیم تا اینجا یک اصل کلیست که مانع برکت میشه و اون عبارت از گناه در زندگیست. من یه آیه دیگه است، اینم بخونم به اون جزئیات و مصادیق گناهانی که بیشتر شاید مورد توجه در روایات و اهل بیت، انشالله بریم فردا اون سوال هم انشالله پاسخ میدیم. آیه دیگر عرض کنم، سوره مبارکه اعراف آیه 130 این سوره است. میفرماد ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. میفرماد ما آل فرعون رو به خوشسالی و ضررهای مالی گرفتارشون کردیم، شاید از این راه نادرستی که دارن میرن برگردن، بلکه متذکر بشن، لعلهم یذکرون. یه سوال اینجا شاید ذهن خانم های محترمه بهش مشغول بگم، بابا اینا که تو اروپا زندگی میکنن خیلی هم کیف میکنن، اینقدر فساد و فحشاست. یه جواب اینجا این است که این خوشبختی الزاماً با خونه و هوای خوب و مایی $5,000 درآمد نیست. گویا انسان همه اینا رو داره، اما استراب بیچارش میکنه، استرس، نه خلع معنویت بیچارش میکنه، نداشتن محبت. چرا اینقدر سگ و گربه در اینها اهمیت داره؟ حتی وصیت میکنه برای گربهش، برای سگش. میدونید چرا؟ چون خانواده اونجا از بین رفته. اگه خانواده اهمیتشو برای پسرش وصیت میکنه، برای سگش، این ارثش شده، این حیوان بچه بهش سر نمیزنه که، بچه ها رفتن تموم شدن. پس این یه جهتش. یه جهت دیگه‌ش هم اینه، گاهی خدایی نکرده، چه اونا چه ماها، خدایی نکرده انسان رو خدا دیگه به خودش واگذار میکنه. اصطلاحا به این استدراج میگن. یعنی چی؟ یعنی میگه حالا که تو دیگه آدم، بیا بخور، برو کیفتو بکن، بعد به حسابت میرسن. یعنی این عذابه، این نعمت نیست که انسان دچار استدراج میشه. یعنی هیچ وقت دیگه توفیق توبه پیدا نمیکنه. خونه دوباره خونش بهتر میشه، ماشین دوباره ماشین، ای ما خیلی خوبیم، نه تو اوضاع خراب شده، از اون ور افتادی و داره میبرتت که دیگه هلاک بشی و ساقط بشی. ولی حالا گفته باشه برو این چهار روزم خوش باش، بعد میرسیم به هم دیگه. اما گاهی بندگان مؤمنشو با یه گناه دچار مشکل میکنه. فرمود لعلهم یذکرون، بلکه اینا برگردن، شاید متذکر بشن، شاید به خودشون بیان، اون فطرت پاک به دادش برسه، بگه بابا غلط کردم، دیگه این کارو انجام نمیدم. چون میخواد ما رو بهشتی کنه، ما بندگانشیم، ما رو آفریده، دلش برای ما میسوزه، نمیخواد بغض که با ما، نعوذ بالله، ارحم الراحمینه، از همه مهربانتر تو این عالم اون نسبت به ماست. مادر کجاست در مقابل او؟ پدر کجاست؟ همسر کجاست در مهربانی در مقابل خدا؟ پس همه این کارا رو میکنم بنده من که تو برگردی. نگو چرا اونا خوشن، اولا خوشی نیست اون، ثانیا خدای نکرده استدراجه، به دو روز به خودش واگذاشته شده و تو گمان نکنو که اون خوشیه. خب البته اینا بازم پاسخ بیش از این داره ها، من دیگه بیشترش رو باشه برای مجال دیگری. خب این تا اینجا داشته باشید. پس تمام، یه تتمه این سوره اعراف داره، آیه 94 و 95، مطالب ارزنده ای زیله همین داره، زمان نداریم، فردا و بعد میریم دیگه در عرض کنم روایاتی که عوامل و موانع رو بیان میکنه، مثل مثلا قسم خوردن، مثل مثلا صداقت و عدم صداقت، مثل اسراف و تبذیر و امثال اینها، که اینا انشالله فردا و پس فردا دو روز باقی مونده رو انشالله بهش بپردازیم. اما گفتن که این لطفاً تبذیر رو توضیح بدید. تبذیر همون اولی که نوشتن درسته، دومی غلطه، یعنی با دالزاله. عرض کنم که چون یکی دو روز بحث اسراف و تبذیر شده، البته میرسیم مفصل، دو کلمه. اسراف اونجاییست که شما یه هزینه رو خوبه بکنی یا حتی لازم انجام بدی، مثل وضو گرفتن آب میخواد، غسل کردن آب میخواد، باید انجام. اما اگه اضافه تر مصرف شد میشه اسراف. اما تبذیر کجاست؟ تبذیر اونجاییست که این هزینهی که داری انجام میدی، این کار از اولش، نه اینکه یه مقدارش درسته باقیش غلطه، نه، از اولش کار باطلیست، از اولش کار نادرستیست. فرقش با اسراف اینه، او تا اون مقدار اغلاییش درسته، باقیش غلطه، مثل ولیمه عروسی، مثل ولیمه حج، خوبم هست، چه اشکالی داره، بستگان همه دور هم. اما اگر زیاده از حد شد میشه اسراف. لباس، پوشاک، ماشین، خونه، فرش، پرده، حالا در مدل لباس هم البته روایاتی داریم، اینا همه در اندازه خودش خیلی هم خوبه، اما اگر اضافه شد، اون اضافه مشکل. کسی هیچ وقت قرآن نمیگه و اهل بیت لباس نپوشید، غذا نخورید، نه، بخور، خوبش هم بخور، اما اندازه داره. ولی تبذیر اونیست که این کار از اساس باطله، از ریشه این کار کار نادرستیه. یکم طول کشید دیگه امروز، یه چند دقیقه البته دیر شروع شد. خب امروز روز ششم ماه محرم، روز عرض احترام به ساحت مقدس آقا قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. گفتیم دیروز وجود مبارک امام مشتاق علیه السلام چند تا ذخیره برای کربلا
و پسنداز برای کربلا آماده کرده بود. یکیش جناب قاسم ابن الحسن که دارد وقتی آمد خدمت سید و شهدا علیه السلام، حضرت ده صندوق گردن این برادرزاده، اونقدر این برادرزاده و عمو عشق ریختن که دارد هر دو از حال رفتن. چقدر ابی عبدالله 57 ساله شجاع قوی عشق ریخته که از حال رفته و زمین افتاده. بعد که به حال اومد با عمو جان اجازه بده برم، اجازش نداد. نوشتن فلم یزل یقبل یدیه و رجلیه، شروع کرد دست و پای عمو رو بوسیدن، شروع کرد دست و پای عمو رو بوسیدن، اما عمو اجازش نداد. رفت یه گوشه گویا نشست، مستعصله، خدایا چه کنم عمو اجازم بده، چه کنم عمو اجازم بده. یه وقت یاد اون بازوبند افتاد، یاد اون تعویض باباش و سفارش باباش. قاسم هم هر وقت کار سخت شد این سفارش رو باز کن ببین من چه توصیه‌ای کردم. اون بازوبند و تعویض رو باز کرد، دید باباش نوشته قاسم جان اگر دیدی عمو اجازت نمیده انقدر اصرار کن تا اجازه میدان تو بگیری. اومد خدمت عمو، دیگه اینجا ابی عبدالله علیه السلام به قول ماها تسلیم شد، اجازه میدانش داد. حمید ابن مسلم میگه که وقتی اومد به سمت میدان انگار یه پاره ماه داره میاد به سمت میدان. روزه من همین یه جمله باقیشو برادر عزیزم ایشالله ادامه بدن. دارد یه شخصی به نام عمرو بن سعد ازدی ملعون، گفت من جنگ نمایانی هم کرد، خودش رو دجس خون معرفی کرد، گفت من یک ضربه باید به او بزنم. حرکت کرد به سمت قاسم ابن الحسن، چنان ضربه‌ای به فرق مبارک قاسم زد، نوشتم قاسم با صورت روی زمین افتاد. اینجا صداش بلند شد، نالش بلند شد، یا اما عمو جان به دادم برس، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلواتي ختم.